بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه برخی از نظریات رو که از جامعه شناس‌ها یا فلاسفه غربی بود صاحب این کتاب حکمت و حکومت نقل کردن و رد کردن، خودشون یک نظریه رو شروع کردن به بیان کردن. یه قسمت از این نظریه رو خوندیم. در این قسمت مدعای ایشون این بود که انسان یک مالکیت شخصی انحصاری داره و یک مالکیت شخصی مشاع داره. مالکیت شخصی انحصاری از همین به قول خودشون زیست طبیعی که این انسان داره، انسانی که میخواد زندگی بکنه بالاخره نیاز به یک مکانی داره، یه مکانی رو برای خودش اختیار میکنه. این به حسب طبیعت مالک این مکانه. این ملکیت یک ملکیتی است که منشأش زیست طبیعی این انسانه. قانونی از بیرون جائلی، کسی نمیاد برای این ملکیت رو قرار بده و جعل بکنه. و بعد فرمودن این روایت معروف من سبق الی مکانن فهو احق به، این یه عنوان ارشادی داره به همین مطلبی که خود ایشون بیان میکنه. و بعدم گفتن مالکیت شخصی مشاع این است که اگر انسانهای متعدد کنار هم قرار بگیرن و خانه هاشون کنار هم باشه، یک محل طبیعی بزرگتر رو این انسان مالک میشه، منتها مشاع که گفتیم مراد از اشاعی که ایشون میگه، میگه به معنای سرایت و نفوذ مالکیت های شخصی در یک دیگره. یعنی این خانه یه ملکیت شخصی داره، اون خانه دومم یک ملکیت شخصی، اینها یک نحوه ارتباطی باید با هم برقرار بکنن. بعد میگوید به معنای مالکیت جمعی یا به قول فقیهان مالکیت جهت مشترک که یک پدیده وضعی و قانونی است نمی باشه. این اشاعه اینطور نیست که بگیم جمع مالکن، بگیم این 100 تا خانه‌ای که در این محله است، این 100 تا خانه عنوان جمعیش مالکه، یا تعبیر دیگر بگیم جهت مشترک او مالکیت داره. حالا عرض میکنم. خب حالا ببینید، تا اینجا توضیح دادیم، عبارات ایشون رو هم خوندیم و باید وارد قسمت دوم نظریه ایشون بشیم. اما قبل از اینکه وارد قسمت دوم بشیم، همینجا یک تحلیل مختصری داشته باشیم. یعنی حالا چون این صاحب این کتاب خیلی ادعا و حرف داره و باید هی قسمت قسمت عبارات خونده بشه و مورد بررسی قرار بگیره، اولین نکته‌ای که اینجا وجود داره، خود ایشون میگه انسان و حیوان در این دو قسمت با هم مشترکن، یعنی حیوانات هم نیاز طبیعیشون این است که یه جایی داشته باشن برای زندگیشون، انسان هم نیاز داره. حیوانات در کنار هم قرار میگیرن در زندگی، انسان هم در کنار هم مکان زندگیش قرار میگیره. اصلا تا اینجا تصریح داره به این که ایشون بین انسان و حیوان مشترکه. خب اولین نکته این است که کی تفوه میکنه به این که اگر حیوان به خاطر نیازش به یک مکان برای زندگی یه جایی رو اختیار کرد، ملکیت اونجا وجود داره. خب شما میگید چون یک تعلق خاص به این مکان بر اساس طبیعتش پیدا کرده، فهو مالکون. اصرار داره ایشون و تأکید داره این ملکیت اعطایی نیست، از بیرون به این آدم داده نشده. این ملکیت منشأش زیست طبیعی این انسانه. خب آیا شما در حیوانم قائل به ملکیت میشید؟ یه حیوانی یه جایی رو برای خودش اختیار کرده. کسی میاد بگه که خب حالا این ملک این حیوانه، و اگه واقعا منشأش زیست طبیعیه باید اونجا ملکیت تصور بشه، در حالی که هیچ کس ملکیت رو در حیوان تصور نمی کنه. بگیم حیوان مالکه. البته الان بگذاریم که حالا در دوران ما، من شنیدم گاهی اوقات در غرب اونجا میان مثلا یک خانه ای رو وقف یک حیوان میکنن، وقف سگ میکنن مثلا یه خانه ای رو، وقف گربه میکنن یه خانه ای رو. حالا از جهت فقهی اگر بگن این خانه وقف باشه، عوائد این خانه آذوقه به حیوان داده بشه، ایبی نداره، او وقف صحیحیه. اما موقوف له رو و موقوف علی رو، موقوف علی رو حیوان قرار بدن، او بشه مالک این منافع وقف. این هیچ چیز صنایعی و علمی درستی نداره. حیوان که نمیتونه مالک بشه، نه مالک این میتونه بشه، نه مالک منفعت میتونه بشه، به هیچ وجه. حالا میخوام این عرض کنم، این اولین اشکال واضح بر این مطلب ایشونه. اشکال دوم این است که آیا به همین مقدار که یک انسانی در یک مکانی به خاطر اینکه زیست طبیعی اقتضا میکنه در اون مکان زندگی کنه، آیا اون ملکیتی که ما داریم در فقه و اون ملکیت سلطنت مطلقه است؟ یعنی میگیم این رو میتونه بفروشه، میتونه هبه کنه، میتونه وقف کنه و بعد از مردنش به وراثش برسه. خب این بیانی که شما داری معناش این است که به مقداری که داره زندگی میکنه از این مکان استفاده کنه، همین اندازه. اگر یه روز نیاز نداشت حق فروش نداره. این به چه دلیلی بفروشه؟ به عبارت اخرى میگیم ما تمرکز میکنیم رو همین دلیلی که شما آوردید، بر اساس این دلیل این حقی پیدا میکند، حقی پیدا میکنه. حق چی؟ حق استفاده از این مکان. ولذا شاید اون روایت من سبق الی مکان فهو احق به، او جعل ملکیت نیست، او لعل مربوط به این باشه که یک مکانی که از مباهات عام است، شارع و خیابون از مباهات عام است. حالا اگر کسی یه قسمتی از شارع خسته شد نشست، حالا بدون اینکه مزاحمتی برای رفت و آمد باشه، خب این حق به این مکان الان اینجا. یا تو مسجد کسی که در یک صفی نشسته، اونجا تا مادامی که او هست حق به اون مکانه. حالا ولی بحث اینه، شما دلیلی که آوردید برای این ملکیت طبیعی، اصلا عرض کنم آقایون ایشون یه اصطلاحی رو خلق کرده اینجا به ملکیت طبیعی. خب میگیم اگر واقعا منشأ ملکیت زیست طبیعی این انسانه، این چه مقدار اقتضا داره؟ او اقتضا داره تا مادامی که خودش هست استفاده کنه. اما به چه دلیل اینو بتونه بفروشه؟ حالا اجازه فرمه، به چه دلیل اینو بتونه بفروشه؟ به چه دلیل اینو وقف کنه؟ و به چه دلیل بعد از مردنش به ورثش برسه؟ پس باید یه چیزی فوق این مسئله زیست طبیعی به این ما اینجا عقلا اعتبار میکنن که این آدم مالکه، ولو بعدا نیاز به اونم نداشته باشه. آخه حالا فرض کنید این آدم الان یه خانه یه زمین رو میگیره برای زیست طبیعیش، یه دو سال میگذره میره کنارش زمین دوم میگیره، میره کنارش زمین سوم میگیره. خب برای زیست طبیعی یکی رو نیاز داره خب در حالی که ما معتقدیم که اگر آمد یه زمینی رو تهجیر کرد به قصد ملکیت، به قصد حیازت، این مالک میشه. حیازت یکی از اسباب عقلایی ملکیته. یه زمین بلا مانع بلا معارض، یه کسی بگه دور اون زمین رو بره تهجیر کنه به قصد این که تملک کنه، ولی اگه دور یه زمین رو سنگ بچینه به قصد زیبایی این زمین، حیازت نیست، به قصد تملک باید باشه. عقلا اینجا ملکیت رو قائلن ولو نیاز مسئله زیست طبیعی نباشه. میخوام عرض کنم اگر ما زیست طبیعی رو منشأ ملکیت بدانیم، این یه چیزی سر از اون نظریه کمونیستی در میاره که هر انسانی به اندازه نیازش باید داشته باشه. این دیگه حق نداره جای دوم، جای سوم، جای چهارم اونجا رو به عنوان ملک خودش قرار بده. پس ببینید این حرف اساسش خرابه، اینی که بگیم زیست طبیعی منشأ ملکیته. میگوید نه قانون، نه اعتبار عقلا، نه حتی اعتبار شارع. اعتبار شارع. حالا اشکال سوم این است که خب این زمینی رو که این انسان برای زیست خودش داره اختیار میکنه قبلا ملک کی بوده؟ ملک بلا مالکه؟ یا اینکه نه، فقه ما میاد میگه تمام این دشت و بیابان و کوه و جبال و اینا همه ملکن للامام علیه السلام، انفاله. ما باید، یعنی یه اشکال دیگری است، باید بگیم اینجا ملک بلا مالکه، اینم به خاطر نیاز و ضرورتش آمده اینجا رو برای زندگیش داره اختیار میکنه، شد مالک. این زیست سبب ملکیت او شد. شما یه مالکیت طبیعی درست بکنید، در حالی که قبل از اینکه اینجا رو تصرف بکنه آیا این مالک دارد یا نه. اراضی مواد، انفال، اینا آیا مالک دارد یا نداره؟ ما یه وقت نگاه میکنیم بگیم این دریاها، این کوها، این بیابونها مالک نداره اصلا. خب این تازه فرض میشه برای، یعنی مصحح برای این است که این نظر رو آدم بیاد بده، بگه خب حالا این آدم آمد برای زیستش اختیار کرده میشه مالک. اما اگر فرض کنیم که اینا قبلا یه مالکی داره، مالک اصلی حالا به تصریح آیات و روایات خدای تبارک و تعالی است، بعدم حجت خدا اونا میشن مالک. حالا اینا آمدن اجازه دادن بر اساس فقه ما که اگر کسی آمد من احیا ارزن میتتن فهیه له، خب این اجازه است که اینا دادن، تأیید بر ملکیته. پس این اشکالات فعلا تا این قسمت این نظریه وجود داره. چی فرمودید آقا؟ چرا؟ نه، میگه زیست طبیعی، میگه زیست طبیعی، میگه ملکیت طبیعی. اصلا واقعش اینه یک خلق اصطلاح جدید کرده. ما تا حالا میگفتیم ملکیت اعتبارون عقلاییون یا اعتبارون شرعیون. نخه؟ پس عنایت نفرمود عبارات ایشونو. میگه خود این زیست منشه ملکیته، نه منشه ملکیت عقلا. میگه این حق، ببینید عبارت ایشون اینه، این حق مالکیت ناشی از زیست طبیعی است. مالکیت دیگه، بله، حکم مالکیت هم طبیعیه. ببینید اینا رو خوندیم دیگه، میخوام تکرار نشه اینها. ببین میگه حقه، ببین عبارت اینه، حق مالکیت انسان به مکان زیست طبیعی. شما میگه حقو کی براش قرار داده؟ شما چی میفهم؟ نه، شما میخواید نظریه ایشون رو بگید. ایشون میگه این حقو کی براش قرار داده؟ خب میگید این حقا کی قرار داده؟ منشأ مالکیتش زیست طبیعی، اما حکم به محدودش عقلاست. خب عبارت ایشون میگه حق مالکیت، ببین عبارتو، حق مالکیت انسان به مکان زیست طبیعی از حقوق طبیعی و تکوینی است. بله دیگه، پس کار به عقلا نداره دیگه. نه آقای رشید عنایت بفرمایید، حالا من که خراب کردم این بحث، این قسمت ایشون رو، ولی انصافش اینه خیلی با دقت نوشته، خیلی با فکر نوشته. بعدم میگه به هیچ وجه قابل جل و وز جل جدل حتی عقلا. یعنی اگر یه کسی رفت توی بیابانی یه عرض بشد خیمه ای زد و یه خانه بر خودش درست کردیم، به حسب منشأ ملکیت طبیعت انسانه، به حسب طبیعی انسان این مالکه، به حسب تکوین مالکه. اصلا میگه اعتباری نیست. اون چه که تا حالا در مکاسب و در فقه و اینا به ما یاد دادن این است که ملکیت امرون اعتباریون. ایشون میگه نسبت به این مالکیت هیچ اعتباری نیاز نیست. نه دیگه این توجیه به مولا یرزا صاحبو آقای رشنو. حالا بالاخره باز عنایت کنی. نه دیگه میگه از حقوق، میگه اصلا یه، اصلا ببین باز بالاتر عرض کنم، میگه از حقوق طبیعیه. حقوق طبیعی یعنی فرض کنید نفس کشیدن. آیا شما برای نفس کشیدن بعد عقلا بهتون اجازه بدن؟ نه، از حقوق طبیعی شماست. نگاه کردن به مناظر زیبای عالم از حقوق طبیعی انسانه، هیچ نیازی به اعتبار و جل نداره. میخواد بگه این مالک این مقدار خانه و زمین شدن از حقوق طبیعی و تکوینی نیازی به اعتبار عقلا نداره. ما اشکالمون تا حالا دو سه اشکال شد دیگه. یک اشکال این است که قبلا میگه الخیلو خوب، ما فعلا در این ملکیت الان بحث داریم. ملکیت ایشون عرض کردم تا اینجا یه مالکیت شخصی انحصاری درست کرده، میگه موردش همینیست که انسان نیاز به خانه داره برای زندگی، برای این خانه زندگی نیازی به جعل عقلا یا جعل شارع نیست. خب بعد میگه در این جهت مشترک با حیوانه، اصلا تصریح داره، میگه در این جهت و حتی در ملکیت شخصی مشا میگه اونم با حیوان مشترکه. ببینید عرض کردم اینجا یک میخواد بگه حق تصرف در این زمین، تعلقی که و اختصاص، حالا ملکیت رو ما بخواییم معنای روشن بکنیم، اختصاصه، اختصاص این آدم به این زمین منشأش نیاز طبیعی این آدمه. چه شارعی باشه چه نباشه این مالکه، چه عقلایی باشه چه نباشه این مالکه. خب ما این چند تا اشکالی که الان عرض کردیم بهش وارده. حالا بیم ابدا حیازه درش قصد تملک لازمه، قصد تملک لازمه، مشهور قائل قصد تملک لازمه. بلا لازمه، لازم هست یا نیست؟ بله عرض میکنم مشهور همینه. خب حالا میم سراغ اون مالکیت شخصی عرض کردم من بلاشم نظریه رو تموم بکنیم تا یه قسمتیش، بعدم حالا همینجا قسمت به قسمت جلو بریم که حرفا زده بشه و عبارات تو ذهن باشه. بله حالا اینجا ایشون میگه بالاخره اون اثر بارز ملکیت اختصاصه، یعنی این آدم بتونه از اینجا استفاده کنه دیگری نتونه. این اثر بارز یعنی هر ملکیتی دلش اختصاص هست، اما درست میفرمد هر اختصاصی ملک نیست. عرض میشود میم سراغ قسم دوم که ملکیت شخصی مشا. این اولا اشاعه رو عرض کردیم، ایشون میگه که معنای اشاعه سرایت و نفوذ مالکیت های شخصی در یک دیگره. خب این نفوذ مالکیت های شخصی در یک دیگر یعنی چی؟ نفوذ یعنی بالاخره به عنوان سومی درست میشه دیگه. اگه گفتیم مالکیت های شخصی ادغام در هم میشه، یه عنوان دیگه‌ای که همون جهت مشترکه. اولا اون اشاعه‌ای که ما در فقه داریم میگیم آقا مال مشا یعنی نسبت به یک زمینی چند نفر نسبت به هر جزء او مالکن. وقتی میگیم اشاعه یعنی آقا هر نقطه‌ای رو که شما دست بگذارید 10 تا مالک داره، نه اینکه بگیم یه قسمتش مال یکیه، قسمت دومش مال دیگری، قسمت سومش. اشاعه معناش این است که کل جزءن ملک للاشخاص، اشخاص متعدد، ملک شخص واحد نیست. یا اولا باز خلطی شده جهت، باز با اشاعه فرق داره. ما در باب وجوهات شرعیه یه قول داریم که سهم امام علیه السلام ملکون لال شخص امام علیه السلام، بلکه لل امامه، ملک به جهت امامته. این میشه جهت. جهت با اشاعه فرق داره. یا مثلا ما میگیم که در باب فقرا میگیم زکات ملکن للفقرا، یعنی این جهته، ملک برای اشخاص نیست، ملک برای این عنوانه. ولی حالا با غمز عین از این که حالا اینجا بین جهت و اشاعه خلط شده، میگیم خب شما چی میخواید بفرمایید از این سرایت و نفوذ ملک های شخصی در یک دیگر؟ این یا منجر به همون جهت مشترک میشه، بالاخره وقتی ملک های شخصی نفوذ کرد دیگه شخصی بودن میره کنار، دیگه شما نباید چیزی به نام شخصی بودن داشته باشید. اما میگید ملک های شخصی، شخصی بودن دیاد بره کنار. لذا این قسمت دوم اصلا محصلی نداره، ولی اینکه ایشون هم این رو با آب و تاب داره مطرح میکنه. فتحصل، از من عرض کنم نتیجه عرض خودم رو یادم نره، فتحصل که در اونجا یک کسی یه خانه داره، حالا کنارش ده نفر دیگه میان خانه درست میکنن، ما این آدم مالک این خانه هست، مالک خانه است، حالا یا به اعتبار شرعیین یا به اعتبار عقلاییین، ما بعدن ذکر خواهیم کرد که ملکیت باید با یک جعل باشه. ما ملکیت تکوینی نداریم. و یه وقتی در بحث فقه پزشکی این حرف که بگیم انسان مالک طبیعی اعضا و جوارحشه، این حرف غلطه. ملکیت طبیعی یعنی چی؟ ما ملکیتی که میخواییم اثر برش بار کنیم. یک اثر این است که اگر من بخوام این دستم رو قطع کنم به دیگری بدم، اون ملکیتی که برای من سلطنت مطلقه و تصرف مطلقه میاره ما میخواییم. چیزی به نام ملکیت طبیعی اجزا نداریم، ملکیت طبیعی اعضا نداریم. ما نظیر اون اشکال همینجاست نسبت به خانه. عرض کردم اون چند تا اشکال رو بیان کردیم، ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم. خیلی خوب، همونجا باید این بحث بشه. اگر وقتی ما میگیم ملکیت یعنی سلطنت مطلقه، سلطنت مطلقه اگه باشه بله میتونه بفروشه، میتونه بگه وصیت کنه بعد از مردن من قلب من رو، نریه من رو، چشم من رو بردارید به کسی که نیاز داره بدید، اگه سلطنت مطلقه باشه. ولی هیچ دلیلی بر این سلطنت مطلقه در اعضا و جوارح نداریم ما. خب وقتی دلیل نبود، فقها الان مراجع بزرگ چی میگن؟ میگن آه اگر حفظ جان یک کسی متوقف است بر اینکه شما کلیت رو برده به او بدی، اینجا چون یه عنوان اهم در کاره، شما جدا کردن این کلیه از بدن اختیارن جایز نیست. اگر شما سلطنت مطلقه داشته باشید باید بگید آقا من با دست راستم همه کارام انجام میدم، این دست چپم رو قطع میکنم میفروشم به دیگری. هیچ فقیه این رو اجازه نمیده. حتی ما رو مسلک عقلا هم بیم جور عقلا میگن خب خدا اینا رو امانت داره دست ما، اصلا اعضا و جوارح انسان به حسب الواقع امانت در دست انسانه. ها؟ بحث ما نمونه آوردیم که آیا شما نسبت به اعضا و جوارح میتونید بگید چون در طبیعت و تکوین در اختیار انسان قرار داده شده پس انسان مالک اونه؟ شما بفرمایید که به چه دلیل مالک میشه؟ به چه دلیل؟ چون مال خودتون مالکیت. شما این رو خدا براتون قرار داده طبیعی، به صورت طبیعی. شما اجازه بفرمایید ببینید. نه آخه من میخوام این عرض بکنم، معلومه که نیستیم، مگه شک دارید؟ نه، مالک هیچی از اعضا و جواره نیستیم. ما مالک هیچ چیزی از اعضا و جواره نیستیم. اگر شما بدون اینکه یک اهمی در کار باشه گوشه انگشتتون رو جدا کنید، کار حرامی انجام دادید. خیلی خوب، حالا ما اینا رو باش استیناس میکنیم به این مطلب خودمون برسیم. ما میگیم اجزه... نه، اوغلایی هم همینطوره. الان در میان اوغلا، از اوغلا سوال کنیم، هیچ استراری وجود نداره. حتی این آدم به پول اینم نیاز نداره، اما میاد میگه من میخوام یه دستم رو قطع کنم بفروشم به شما. میدونم اینجا اوغلا قبول بکنن. ایلو خوب، چرا قبول نمی کنن؟ چرا قبول نمی کنن؟ نه این که بگن نه آقا، فرض کن اصلا اضرار نیست. در کلیه اطبا میگن با یه کلیه هم میتونه 30 سال زندگی کنه. خیلی خوب، اصلا من عرضم اینه. میگه من با یک دست همه کارامو انجام میدم، اصلا نیاز به دست چپ ندارم. من میگه نیاز ندارم. من یه وقت اضراره، بله نقص هست، اما هر نقصی ضرر نیست. مگر اینکه شما بگید آقا هر نقصی ضرره. حالا اینو بحثاشو به نظرم ما در فقه پزشکی یک مطرح کردیم. بید آقایون، اصلا حالا این بحثی که مرحوم آقای حائری مطرح کرد در این حکمت و حکومت، یه مقدار اندیشه کنیم که این ملکیت هایی که ما در فقه و اینها مطرح میکنیم، آیا حتما باید به جعل جاهلین باشه یا نه؟ مسلم باید به جعل جاهلین باشه، چه مسلمان و موحد باشیم چه غیر مسلمان باشیم، باید به جعل جاهلین باشه. در اینکه من خانه ای رو بخوام مالک باشم به نحوه اینکه سلطنت مطلقه باشه، بفروشم، وقف کنم، هبه کنم و حتی بعد از منم به ارث برسه، نیاز به جعل جاهل داره. اتفاقی معید ماست. نه، شما مالک هیچی نیست. او مالکش نیست. نه، او مالکش نیست. او میتونه استفاده کنه. او میتونه استفاده کنه. ملکیت اصلا با جعل به وجود اومده. بله، حالا این شارعی که میگه این مال مال توست، من میگم بعد از تو به ارث میرسه. اوغلا ارثم رو نمیفهمن. اوغلا چیزی ولو دارن، میگم که الان تو کشورهای غربی اینا روی مکاتب دینیشون بوده که دارن. اوغلا چیزی به نام ارث حالیشون نمیشه. اما شارع آمده تصحیح کرده ملکیت در زمان حیات، بعدش هم گفته یه سومش رو برای خودت قرار میدم، دو سومش هم به ارث برسه. ببینید آقایون، میخوام اینو عرض کنم، با دقت در مطلب ملکیت امر جعلیون و اعتباریون، حتی اصلا نمیشه جعلی نباشه. ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم که ایشون آمد به نام ملکیت طبیعی درست کرد. در اینجا ملکیت یک حقیقتی داره، عین الاعتبار، عین الجعل. کما این که ببینید در انسانها داریم الان عرض میکنیم، خود زوجیت، ما زوجیت طبیعی داریم؟ نداریم. زوجیت هم امرون جعلیون اعتباریون. این حالا یه تعلیقه هایی که برای این قسمت مطالب ایشون بود، ولی روی مسئله آقایون فکر کنید. ببینید عرض کردم چقدر این بحث ثمره داره، این که ما ملکیت رو چجور تحلیل و تفسیر کنیم میاد تو ملکیت اعضا و جواره. وقتی میگیم آقا اون ملکیتی که در خانه و زمین و ماشین هست انسان نسبت به اعضا و جوارش اون سلطنت رو نداره، بس نمیتونه ابتداعاً بفروشه، نمیتونه ابتداعاً از خودش جدا کنه. بله اگر یه اهمی در کار آمد، جا حفظ جان یک انسانی بود، خب یه عضوی از این بردارن. اونجا حتی مرحوم والد ما هم میفرمودن نیاز به وصیت هم نداره، چه وصیت بکند چه نکند، یه اهمی که در کار باشه میشه این کار رو انجام داد. و صلی الله علی محمد و آله.